قلب، تنگی نفس و سرفه‌های کهنه شده و طولانی صحبت کردند. البته با نقش بعضی از داروهای کنترل کننده فشار خون هم آقای دکتر صحبت کردند که میتونن باعث سرفه شوند و در مورد دردهای قلبی و چگونگی و شکل دردهای قلبی هم مختصری صحبت شد. ادامه بحث را با جناب دکتر نادمی دنبال میکنیم. خواهش میکنیم که شما عزیزان شنونده هم با ما همراه باشید و این بحث‌های بسیار مهم و ضروری را تعقیب بکنید تا اطلاعات و معلومات لازم را در مورد خصوصیات دردهای قلبی به دست بیارین و امیدواریم که این معلومات را به دیگران هم در جامعه و هم در خانواده خودتان منتقل بکنین. خب آی دکتر، قبل از اینکه ما بحث را با شما ادامه بدیم و او روالی را که در ارتباط با مشکلات قلبی داشتیم پیگیری بکنیم، خب شما فوق تخصص آنژیوپلاستی هستین، ممکنه که در این چند جلسه برای شنونده‌های ما سوال شده باشه که این چه تخصصی هست. اصلا کوتاه بر ما بگین آی دکتر که آنژیوپلاستی چی هست؟
ببینی، آنژیوپلاستی یعنی خیلی ساده بخوام بگم این که یک رگی در قلب وقتی مشکل داره، ما بدون اینکه قفس سینه رو باز بکنیم میریم از طریق عروق پا یا از طریق عروق دست میریم اون رگ رو به وسیله بالون و یا گذاشتن فنر یا استنت در واقع اون رگ رو باز میکنیم. یعنی فرد بدون اینکه قفس سینهش باز بشه توسط جراح، ما میریم اونو توسط روش‌های به حساب جدید به کمک کاتتر یا حالا لوله اگه بخوایم بهش بگیم، میریم اونو بدون اینکه فرد قفس سینه‌اش باز بشه یا جراحتی در بدنش ایجاد بشه، میریم اونو براش باز می‌کنیم.
بازار جراحی قلب رو کساد کردین
به عبارتی.
خیلی خوب، در خدمت شما هستیم که در ارتباط با علائم بیماری‌های قلبی صحبت بکنید.
من فهم میکنم اگر موافق باشین همین قضیه درد سینه چون شاه علامت در بیماری های قلبی هست و برای ما خیلی مهمه، اینه یه مقدار بیشتر بازش بکنیم که شنوندگان محترم بیشتر آشنا بشن. همونطور که گفتم اگر دردی در سینه داشتن دقت بکنن، ولی هیچ وقت تشخیص خودشون ندن، تشخیص رو بذارن به عهده پزشک. اینا برای اینکه بدونن درد قلبی چه مشخصاتی داره. گفتیم که درد قلبی معمولا مبهمه، محل خاصی نمیشه براش تعیین کرد، در تمام قفس سینه پخشه و با تغییر وضعیت با سرفه تغییری نمیکنه، یه درد ثابت هست. یه سری علائمی حداقل درد قلبی همراهش داره. خیلی اوقات درد واقعی قلبی با تعریق همراهه، یک تعریق سرد. خود بیمارا اکثرا به ما میگن یه دفعه احساس کردیم که یک عرق سردی روی پیشونیمون نشست، به خاطر یه سری تحریکات سیستم اتونوم هستش که همچین حالتی ایجاد میشه، وارد مکانیزمش نمیشه، ولی این خیلی مهمه. یه سری علائم همراه در کسی که دردش درد قلبیه، تحریک سرد باید خیلی جدی گرفت. حالت تهوع و در فرم شدیدش استفراغ خیلی مهمه. دردی که با حالت تهوع و استفراغ همراه باشه این از ما خیلی جدیه، باید حتما پیگیریش کرد. دیگه از مشخصات درد قلبی اینه که خیلی وقتا محدود به قفس سینه نیست، به جای تیر میکشه، معمولا به دست ها، به خصوص دست چپ، یا به هر دو دست، یا به فک تحتانی، فک پایین تیر میکشه و عرضم به حضورتون که همراه با اون درد قفس سینه این انتشار رو داره. یه مسئله دیگه که باید دقت کرد این که خب به خاطر شیوع بیماری قلبی خیلی وقتا توی خونه ها از این قرصای زیرزبونی هست.
بله.
کسی که درد شدیده و عرضم به حضورتون این مشخصات رو داره، اگر دچار همچین حالتی شد و از این قرصا، یعنی اون درد شدید ثابت و همراه تعریق، دردش به فکش تیر میکشید، به دستاش تیر میکشید، اگه تو خونش از این قرصای زیر زبونی داره، میتونه امتحانی یک دونه از این قرصا رو زیر زبونش بذاره، ببینه اگر خوب شد، یعنی به نفع این هستش که دردش درد قلبی هست.
نگرانن که فشارشون بیفته پایین اونید،
مگر اینکه خودشون مثلا فشارشون گرفته باشن، ولی با یک دونه معمولا توصیه میشه. این در واقع به شرطی هستش که اون شرایط قبلی رو داشته باشه، یعنی اون درد مبهم، درد شدید به دستاش بزنه و با عرق سرد همراه باشه، حالت تهوع، این یه درد کامل قلبیه. این جور موارد اگه فرد یک دونه زیر زبونی بذاره زیر زبونش، این مجاز هست. در شرایط دیگه نه، یعنی فردی هر کسی که درد داره نباید زیر زبونش، این فرم کاملش که به این صورت گفتم میتونه این کارو بکنه.
بله آقای دکتر، فرصت نداریم که بیشتر در خدمت شما باشیم، با شما خدافظی میکنیم.
در خدمتتون هستیم، خدافظی میکنم از محسن.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید. قبل از خداحافظی دو تا نکته را عرض می‌کنم. اولی که آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari، و دومی که متوجه شدید که بحث‌های ما ناقص باقی مانده و علارغم همه مشغله‌ای که دکتر دارن ازشان قول گرفتیم که از روز سه‌شنبه هفته آینده باز در خدمتشان باشیم و این مباحث را ادامه بدیم. پس دعوت می‌کنیم که حتما با ما همراه باشید و صحبت خوبای دکتر را بشنوید و استفاده بکنید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
از همراهی تک تک شما عزیزان با بخش نیمروزی رادیو دری بسیار سپاسگزاریم و خیلی خوشحالیم که شنوندگان خوبی مثل شما داریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند است. خب دوستان عزیز، یک بار دیگر خدمت شما اعلام میکنیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 5:53 و 17 ثانیه است. همکاران من در واحد خبر آمده هستند که تازه ترین خبرها را تقدیم حضور شما دوستان و ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با افتخار در بخش خبری ساعت 4 خدمتگزار شما خواهم بود. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونسف میگوید که بیماری های ناشی از سردی هوا جان صدها طفل را در افغانستان گرفته است. این سازمان با نشر گزارش گفته که در یک ماه زمستان سال روان میلادی صدها طفل در افغانستان به دلیل سرما و بیماری های ناشی از آن جان باختند. با گفته این نهاد، این رقم از اطفال تنها در ماه جنوری سال 2023 در سراسر افغانستان جان باختند. یونیسف رقم دقیق تلفات اطفال را مشخص نکرده، اما این موضوع را وحشتناک خوانده است. این نهاد گفته است که در هفته‌های گذشته بیش از 6000 بسته لباس به اطفال داده و همزمان با بیش از 14000 خانواده پول نقد توزیع کرده است. در همین حال معاون کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان اعلام کرد کمک‌های فوری بشردوستانه به این کشور ادامه یابد. یومیکو تاکاشیما در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت 98% مردم افغانستان زیر خط فقر هستند و نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند. تاکاشیما همچنین با اشاره به تعلیق تحصیل دختران در افغانستان تصریح کرد تصمیم‌های اخیر حکومت سرپرست در کابل اثرهای بدی بر کمک‌های بشردوستانه گذاشته است. معاون کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود برای حدود 1300 خانواده در ولایت پکتیکا در بخش ساخت خانه کمک‌های صورت گرفته است. یک قرارداد دو ساله میان اداره خط آهن افغانستان و ازبکستان به امضا رسید. جزئیات را از زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
مقامات حکومت طالبان از امضای قرارداد دو ساله میان اداره خط آهن افغانستان و کشور ازبکستان خبر می‌دهند. هیئت حکومت طالبان که به رهبری رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان که هفته گذشته برای حل مشکلات پیش آمده در راستای انتقال کالاهای تجاری از طریق این خط آهن با ازبکستان سفر کرده بود، حالا برگشته و میگویند انتقال اموال تجاری به ازبکستان از سر گرفته خواهد شد. به گفته بختور رحمان شرافت، رئیس عمومی اداره خط آهن حکومت طالبان، پیش از این برای حفظ و مراقبت انتقال اموال تجاری از این خط آهن توسط یک شرکت قزاقستانی صورت می گرفت که ظاهراً جانب قزاقستانی و ازبکستانی با توافق نرسیده و مدیریت نتوانستند و حالا حکومت طالبان قرارداد جدیدی با تخفیف 10% با جانب ازبکستان به امضا رسانیده است.
پس در مقابل قرارداد که عمل یک ماه پیش ما کرده بودیم، بس که از قرارداد پس قرارداد نو کردیم، مشکلات بودن. یعنی اینا نمی توانستن که در بین خود یه را مدیریت کنه، اینا نمی توانستن که مردم نو که ما قرارداد کرده بود اونا هم دهره تام باشه و جانب ازبکستان هم باشه. ما فهمیدم که اونا در بین خود مدیریت کردن نمی توانه، هم آهنگی کردن نمی توانه. ما مجبور شدیم که قرارداد پس با کشور برادر ازبکستان بیتیم، کشور برادر ازبکستان همراه ما همکاریم کردن، همراه ما دیسکانت هم کردن.
در همین حال عبدالله عبدالی نماینده ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که پس از این در انتقال کالا از طریق خط آهن حیرتان ازبکستان مشکلاتی با وجود نخواهد آمد.
لین بند و خلق پدیر مشکل که و لیلی الحمد مجیبین و داده چی سلسل یونی منیم سلواغون دورزی رواری دیجی و دا مشکل حل سو و پرشد توقع حل سو الحمدلله.
با این حال جمشید بابقول نماینده ازبکستان هم وعده داده که کشورش بر اساس این قرارداد در راستای توسعه و ایجاد سهولت‌های انتقال کالاها در بخش مربوطه با مسئولان حکومت طالبان همکاری همه‌جانبه خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان با انتقاد شدید از محدودیت‌های آموزشی در افغانستان، علمای افغانستان و جهان اسلام را برای روشنگری در این باره به کمک طلبید. عبدالسلام حنفی در نشستی در دانشگاه کابل در اظهاراتی کم سابقه درباره برخی ممنوعیت‌ها در حکومت طالبان افزود: وظیفه یک مفتی فقط این نیست که ممنوع کند، بلکه وقتی مفتی چیزی را منع کرد باید راه بدیل هم ارائه دهد. و با انتقاد از محدودیت ها و ممنوعیت های تحصیلی در افغانستان اضافه کرد: تا زمانی که نظام آموزشی تقویت نشود هیچگاه نمیتوانیم ادعا کنیم که یک کشور مستقل هستیم. معاون اداری رئیس حکومت طالبان گفت: ما اگر ادعا میکنیم که وطن خود را چنین و چنان خواهیم کرد، همه خواب و خیال است. این اظهارات حنفی در حالی است که رهبر طالبان مدت هاست با صدور فرمانهایی ادامه تحصیل دختران را ممنوع و برای کار زنان محدودیت هایی ایجاد کرده که این محدودیت ها با واکنش های منفی گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده و بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را نیز دچار چالش کرده است. اخیراً سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان هم از برخی تصمیمات و عملکرد این گروه انتقاد کرده که انتقادات او با واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روبرو شده است. پیش از این نیز برخی چهرهای طالبان مانند استانگزای معاون وزارت خارجه این گروه از ممنوعیت‌های تحصیلی برای دختران و زنان انتقاد کرده بود. این انتقادات و اختلافات درون گروهی طالبان تا کنون بی ثمر بوده و نتوانسته است محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده پس از روی کار آمدن طالبان را کاهش دهد. 20 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و چین در حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضا رسید. تفاهم همکاری در زمینه مدیریت بحران، گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، تجارت بین المللی، مالکیت معنوی، زراعت، صادرات، بهداشت و درمان، رسانه، ورزش و میراث فرهنگی از جمله اسناد امضا شده میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و چین است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین امروز در محل کنگره ملی خلق این کشور به صورت رسمی از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به پکن سفر کرده است استقبال کرد. رئیسی پیش از عزیمت به چین در میدان هوایی بین‌المللی مهرآباد تهران گفت در این سفر اجرایی شدن سند راهبردی 25 ساله بین ایران و چین دنبال خواهد شد. با گفته سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی، رابط ایران و چین وارد مرحله جدیدی شده و دولت ایران در ادامه بروی کرد متوازن در روابط با شرق و غرب، رابطه با شرق و خصوص چین را مورد توجه قرار داده است. دکتر سید رضا میرطاهر:
روابط ایران و چین در چند دهه گذشته از اهمیت خاصی برخوردار بوده، اما بعد از سفر سال 2016 شی جین پینگ رئیس جمهور چین به تهران و انعقاد توافقنامه 25 ساله همکاری ها بین ایران و چین به نظر میاد که وارد برهه جدیدی شده. در این حال سفر آقای رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به چین به احتمال خیلی زیاد منجر به گسترش ابعاد جدیدی از همکاری ها و روابط و همچنین مواضع مشترک بین دو کشور خواهد شد. خب دولت 13 در چارچوب رویکرد سیاست خارجی خودش تلاش میکنه که رویکرد متوازنی رو یا تعادل بخشی رو بین شرق و غرب ایجاد کنه و در این راستا ضمن اینکه متمایل هست که با همه کشورهای جهان جز رژیم صهیونیستی روابط منعطف و مبتنی بر منافع متقابل داشته باشه، در عین حال تلاش کرده که با متحدینی که ایران رو به هر حال کم و بیش در سالهای اخیر داشتن روابط نزدیکتری داشته باشه و کشور چین در این زمینه خب از جایگاه خاصی برخوردار هست و این مسئله با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های چین بسیار قابل توجه هست. به هر حال چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا هست و روز به روز فاصله خودش رو با آمریکا کمتر میکنه. در این حال پتانسیل ها و توانمندی هایی که کشور چین اکنون حائز اونها هست و رو به گسترش هم هست میتونه بسیاری از نیازمندی های ایران رو در زمین های مختلف جواب بده. در این حال ایران به عنوان یک منبع مورد اعتماد تامین انرژی برای چین و یک بازیگر ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا به نظر میاد از اهمیت خاصی در سیاست جهانی پکن برخوردار هست و چینی ها به خوبی از نقش بسیار مهم و غیر قابل جایگزینی ایران در منطقه غرب آسیا با خبر هستن. هم مجموع این مسائل باعث شده که دو کشور علی‌رغم برخی فراز و نشیب‌ها روند افزایش سطح روابط رو طی کنن و این مسئله به نظر میاد در سالهای آینده هم ادامه خواهد یافت.
جناب آقای میرطاهر، چه موانعی بر سر راه روابط ایران و چین وجود داره به نظر شما؟ برخی انتقادها هم از طرف رسانه‌های خارجی در رابطه با روابط ایران و چین وجود داره که در رابطه با این هم صحبت بفرمایید.
بایستی گفت که به رغم اینکه دو کشور خواهان گسترش روابط هستند، برخی موانع در این زمینه وجود داره. مانع اول در واقع اسمش رو من می‌ذارم موانع بوروکراتیک، یعنی موانع اداری و دیوان سالاریانی که در مسیر اجرای توافقات بین دو کشور در زمین‌های مختلف وجود داره و همواره باعث شده که برخی از این توافقات به مرحله اجرایی نرسن. در این حال اینکه چینی‌ها برخی موارد در واقع ملاحظات ایران رو در نظر نگرفتن، مثل سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه خلیج فارس و بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس و عربستان که در واقع برخلاف منافع و مواضع ایران تلقی شده، خب باعث رنجش ایران شد. در این حال مسئله دیگری که وجود داره مخالفت شدید غرب و آمریکایی ها با هر گونه توسعه روابط ایران با چین و روسیه هست و اونها در این مسیر تلاش میکنن به هر نحو ممکن با اعمال تحریم ها و تشدید فشار ها از هر گونه گسترش روابط و مخصوصا گسترش روابط تجاری و انرژی بین دو کشور جلوگیری کنن.
و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت که توقف جزئی و موقت برخی تحریم‌های یک جانبه تحمیلی دولت آمریکا علیه دمشق برای حل پیامدهای منفی بلند مدت این تحریم‌ها کافی نخواهد بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این اعلام کرده بود برای چند ماه تحریم‌ها علیه سوریه را تعلیق می‌کند تا امکان انجام برخی معاملات و اقدامات برای عملیات امدادرسانی پس از زلزله مرگبار در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه فراهم شود. تعلیق برخی تحریم‌ها از سوی آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که رهبران سازمان ملل متحد و سازمان‌های امدادی بین‌المللی هشدار دادند تحریم‌های آمریکا مانع از تلاش‌ها برای ارائه کمک‌ها به سوریه زلزله‌زده شده است. بسام صباغ نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد امروز در جلسه ویژه سازمان ملل متحد درباره کمک رسانی به زلزله زدگان سوریه افزود بیش از 250 هزار شهروند سوری به علت زمین لرزه آواره شده و از خانه‌های خود فرار کردند. نماینده سوریه در سازمان ملل کندی ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشورش را نتیجه تحریم‌ها و اقدامات یک جانبه آمریکا علیه دمشق دانست و گفت نباید اجازه داد کسانی که از زمین لرزه نمردند از سرما، گرسنگی، کمبود دارو و نبود پناهگاه امنی جان خود را از دست بدهند. زمین لرزه 7.8 ریشتری دوشنبه هفته گذشته در شمال سوریه تاکنون موجب مرگ 5714 نفر و زخمی شدن 7396 نفر شده است. عصرتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدای یکتا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، افتخار داریم امروز هم با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان باشیم. امیدواریم که شما هم بشنوید و استفاده کنید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با مدیریت زمان، اهمیت و مزایای آن آشنا شدیم. در این برنامه سعی داریم به دلایل کمبود وقت و برخی باورهای غلط در مدیریت زمان بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. همراهان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام برای استفاده از ساعات شبانه روز و چگونگی بهره‌مندی از آن ساعتها در سخن می‌فرماید: انسان با ایمان ساعتهای زندگیش را به سه بخش تقسیم می‌کند. بخشی را با مناجات با خدا و برقراری ارتباط با آفریدگار جهان می پردازد. بخشی را در طریق تأمین هزینه زندگی و سامان دادن و معاش مانند غذا، لباس، مسکن و مرکب به کار می گیرد و بخشی دیگر را برای استراحت و بهره‌گیری از لذت‌های حلال و آرامش بخش روح و روان برمی گزیند. و برای خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد، یعنی تأمین معاش و عبادت و آباد نمودن آخرت یا بهره‌گیری از لذت و آسایش غیر حرام. احتمالاً بعد دفعات شنیده اید که برخی از افراد میگویند وقت کافی برای انجام کارهایشان را ندارند و اغلب کارهایشان ناتمام باقی میماند. بنابراین قبل از اقدام برای مدیریت زمان باید علت کمبود وقت را شناسایی کنید. در ادامه مهمترین دلایل کمبود زمان را با هم بررسی میکنیم. عزیزان، داشتن اهداف غیر واقعی یکی از دلایل کمبود وقت محسوب می شود. اهداف و رویاهای بزرگ و غیر منطقی باعث سردرگمی فرد در انبوه از کارها و در نتیجه کمبود وقت می شود. باید و توانایی ها و وقت محدود خود توجه کرده و سپس اهداف خود را بر این اساس نظم دهید. دلیل بعدی عدم مهارت در اولویت بندی است. بدین شکل که بسیاری از مواقع افراد در حجم بسیار زیادی از کار و فعالیت سردرگم می شوند، اما با دلیل ناتوانی در اولویت بندی کارها با مشکل کمبود زمان مواجه خواهند شد. معمولا افراد در تصمیم گیری مشکل دارند و نمی توانند کارهای خود را با درستی اولویت بندی کنند. واگذار نکردن کارها به دیگران دلیل دیگری برای کمبود وقت و نداشتن مدیریت زمان درست است. برخی مواقع لازم است کارها را میان دیگران تقسیم کنید تا به این صورت بازدهی و کیفیت بیشتری حاصل شود. اما برخی مواقع هم واگذاری اشتباه کارها باعث می شود که فرد وقت بیشتری را صرف درست کردن کار آنان کند و در نتیجه زمان بیشتری از دست خواهد رفت. یکی دیگر از مهمترین دلایل کمبود وقت اهمال کاری است. به این صورت که فرد زمان کافی دارد اما به دلایل مختلف کار خود را به تعویق می اندازد و در آخرین زمان ممکن کار را با کمترین کیفیت انجام می دهد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان باشید و بعد از آن با ادامه موضوع در خدمتتان خواهیم بود.
یکی از مقوله‌های بسیار مهم در حیات بشر مقوله زمان هست. زمانی که ما درش داریم زندگی میکنیم مثل مکانی که ما دوران عمر خودمون رو سپری می‌کنیم، از یک هویت خاص و بسیار با ارزشی برخورداره که برای لحظه لحظه اون باید برنامه‌ریزی کرد، ذره ذره اون رو باید قدر شناخت. زمان چیزیست که حرمتش گاهی از اوقات آدم نگاه می‌کنه از مکان و بسیاری از دارایی‌های دیگه انسان بالاتره. زمان اون مدتی است که ما در اختیار داریم برای زندگی کردن و در واقع مقدار عمر ما رو مشخص میکنه. این مدت یقیناً مدت محدودیه. محدودیتش برای اکثر آدمها نامعلوم هم هست، یک کمی از این جهت هولناک هم میشه و اگر در هر چیزی در عالم تغییری به وجود بیاد، در زمان تغییر به وجود نمیاد. یک حویری تبدیل به یک جنگل انبوه شد، تعجب نکنید، ممکنه تا حالا پیش نیامده ولی بالاخره فرضش محال نیست. یک جنگل انبوهی تبدیل به یک بیابان برهوت شد، بالاخره ممکنه. مثالهایی که زدم مثالهای ناممکنی هستن، ولی در مقابل این که زمان کش پیدا کنه، متوقف بشه، تغییر پیدا بکنه، این سرعت و استحکامش و دقتش و نظمش این ناممکن بودنش خیلی بیشتر. کودکی ممکنه حادثه ای براش پیش بیاد، خلاف عادت کودکان حرفهای بزرگترها رو بزنه، بزرگتری ممکنه کودک بشه. بالاخره این فرضهای عادتاً محال اونقدر ناممکن نیستن که ایجاد تغییر در زمان ناممکنه. هیچ وقت ساعت 12 تا 12:30 30 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. به شما نمیگن که این 12 تا 12:30 این بار 40 دقیقه طول کشید. اصلا امکان نداره. در زمین ممکنه تغییراتی به وجود بیاد، در زمان تغییرات واقعا به وجود نمیاد. لذا زمان یکی از عناصر هولناک با عظمت و با اقتدار هیبت زمان انسان رو میگیره. گذران زمان هیبتی داره که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید المستسلم للدهر، من دیگه پسرم به سنی رسیدم که تسلیم شدم به روزگار. یه بخش دهر همین گذران زمان هست، یه بخش روزگار همین سنت بسیار قویم و قوی الهیست. ما معمولاً بهش توجه نمی کنیم. بله، به ما نعمت آب و نان داده میشه، به ما نعمت هوا و اکسیژن داده میشه، به ما نعمت آبرو و اعتبار داده میشه، به ما لذت‌های مختلف داده میشه، اما در کنار همه این نعمات یه نعمتی هست به نام زمان که او رو معمولاً نمی‌بینیم. عمر که به پایان رسید، وقت می‌خوایم ببینیمش دیگه قدرت دیدن نداریم.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همینطور از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما هستید. و اما دوستان، افراد کمالگرا میخواهند در هر کاری بهترین باشند و تمام کارهایشان درست باشد. کمالگرایی یا بهتر است بگوییم کاملگرایی، یعنی که سطح استانداردهای انجام یک کار را آنقدر بالا میبریم که رعایت کردن آن استانداردها به مراتب هزینه بسیار بالاتری برای ما دارد و ارزش انجام کار را ندارد. حال به نظر شما چرا زمان و مدیریت آن مهم است؟ توانایی شما در مدیریت کردن زمان در کنار بسیاری از عوامل دیگر به شما به عنوان مدیر کمک می کند تا موفقیت یا شکست خود را رقم بزنید. زمان یک منبع لازم و ضروری برای دست یافتن به هدف است. زمان گرانبهاترین دارایی شماست. نمی توانید آن را ذخیره و یا پسنداز بکنید و چون از دست رفت نمی توانید آن را از نو ایجاد کنید. هر کاری که بکنید نیازمند زمان است و هرچه بهتر از زمان خود استفاده کنید دستاورد بیشتری نصیبتان می شود و پاداش بیشتری به شما تعلق می گیرد. آن میزان کنترلی که از زمان در زندگی خود دارید تعیین کننده اصلی میزان آرامش درونی، هماهنگی و حال خوش ذهن و روان شماست. احساس نداشتن کنترل بر زمان منبع اصلی استرس، اضطراب و افسردگی است. هرچه بهتر بتوانید حوادث مهم و تعیین کننده زندگیتان را کنترل کنید، در لحظات زندگی احساس بهتری پیدا می کنید. انرژی بیشتری خواهید داشت، بهتر خواهید خوابید و کار بیشتری انجام می دهید. همچنین برخی باورهای غلط در مدیریت زمان باعث می شود که نتوانیم درست و بجا به کارهایمان بپردازیم. اینکه تمامی کارها را خودمان انجام دهیم یکی از این باورهای نادرست است. مدیریت زمان و داشتن برنامه فعالیت زمانی برای انجام کارهای روزمره و رسیدن به اهداف به معنی انجام 100% کارها به وسیله خودمان نیست، زیرا که اصلا این کار شدنی نیست و قطعا ما در کارها و فعالیتها و زندگی خود نیاز به همراهی و همکاری دیگران داریم. نیاز به کار گروهی و انجام مشارکتی کارها را داریم. و اما دوستان عزیز، به طور کلی برنامه ریزی نقش مهمی در مدیریت مؤثر زمان دارد. فرد برای استفاده هرچی بیشتر از وقت باید روز خود را به خوبی برنامه ریزی کند. انجام کارها نباید فقط با هدف تمام شدن آنها باشد. برنامه ریزی و مدیریت زمان به فرد حس از جهت دار بودن و اولویت دار بودن در کارهایش می دهد و او را تشویق می کند تا و موقع وظایفش را انجام دهد. برنامه ریزی و مدیریت زمان و فرد کمک می کند تا بداند چه کارهایی را باید فوراً انجام دهد و چه کارهایی را می تواند و بعد موکول کند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان و برخی کشورهای منطقه پیشتر در مورد این کشور در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم در جمع هیئت همراه علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور داشت و دیداری هم با ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان داشت. وی با اشاره به دیدگاه‌های مشترک ایران و روسیه در مورد مسئله افغانستان گفت این دیدگاه‌ها می‌تواند فرصت خوبی را برای همگرایی منطقه‌ای ایجاد کند.
خب یه نکته‌ای که قابل توجه اینه که دیدگاه‌های مشترک ایران و روسیه در موضوع افغانستان یک فرصت خیلی خوبی رو برای همگرایی‌های منطقه‌ای ایجاد می‌کنه. خوشبختانه در مسئله مبارزه با تروریسم، مقابله با اشغالگری و سیاست‌های مخرب اشغالگر و نگاه با آینده به اینکه افغانستان باید به عنوان یک کوریدور ترانزیت برای کشورهای منطقه و اقتصاد منطقه باشه و تاکید بر اینکه باید موضوع بازسازی افغانستان رو یک موضوع جدی در اولویت قرار بدیم، این دیدگاه‌های مشترکی است که بین ما و روسیه وجود داره. بر این اساس خود این کمک میکنه به یک همگرایی منطقه‌ای. خب در اجلاسی که دبیران مختلف شورای عالی امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان داشتن، ما شاهد این بودیم که این نگاه امروز یک نگاه جدی در بین کشورهای منطقه شده به اینکه باید تلاش بکنیم، ترغیب کنیم حکمرانان کابل رو بر تشکیل یک حکومت فراگیر، کمک کنیم به مقابله با تروریسم، کمک کنیم به ثبات و امنیت پایدار در افغانستان، کمک کنیم مسئله بازسازی و نوسازی این کشور با توجه به ظرفیت‌های هم موقعیت این کشور هم منابع طبیعی که داره. خب در دیدارهایی که با کابلوف همتای روسیه خودمون هم داشتیم به این مسائل تاکید شد. نکته ای که از برایند این دو تا اجلاس چه دیدار دو جانبه و چند جانبه ای که بود، این که گام‌های عملی رو برای کمک به افغانستان باید برداشت. در مسئله این که راه حل چی هست، خب راه حل برمیگرده به داخل افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای. سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های متحدین آمریکا در افغانستان طی 20 سال نشون داد که اینها نه به دنبال ثبات و امنیت نیستن، به دنبال گسترش تروریسم، ناامنی، تخریب هستن. طبیعتاً حضور آمریکایی‌ها و مداخلات آمریکا بر تخریب و بحران تشدد اوضاع در افغانستان می‌انجامد. یکی از موضوعاتی که در این جلسه و اجلاس تأکید شد بر عدم مداخله آمریکایی‌ها و اشغالگران.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات هر گونه واگذاری انحصاری خدمات ویزای جمهوری اسلامی ایران به شرکتی خاص را تکذیب کرد. محمد صدیقی فر در گفتگو با ما در رابطه با برخی شایعات در مورد انحصاری شدن ثبت ویزای جمهوری اسلامی ایران توسط یک شرکت گفت هیچ واگذاری انجام نشده و برای جلوگیری از تجمع افراد در مقابل کنسولگری و ایجاد سهولت برای متقاضیان ویزا صرفاً ارائه خدمات ویزای جهانگردی ایران در دفاتر کارگزاری تحت مدیریت سرکنسولگری انجام می شود.
هیچ وقت بحث واگذاری صدور روادید جمهوری اسلامی به خارج از کنسولگری و شرکت ها مطرح نبوده، بلکه صرفاً از زمانی که به هر حال ویزای ایران به صورت آنلاین یک سایتی طراحی شد که درخواست ویزا به صورت آنلاین صورت بگیره، برخی از آژانس ها، عکاسی ها و جاهای دیگه خودشون رأساً اقدام به ثبت نام افراد میکردن. خب در قبال این خدماتی هم که به مردم میدادن مبالغی رو دریافت میکردن. چون نظم و ضابطه ی حاکم نبود بر اینجا، گاهن رقم های خیلی هنگفتی رو از شهروندان محترم افغانستانی به ویژه افرادی که به هر حال سواد و اطلاعات کمتری از تسهیلات ویزایی ما داشتن مبالغ رو دریافت میکردن که این مبالغ خیلی منطقی نداشت. به هر حال سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با توجه به رسالتی که احساس میکرد در مقابل شهروندان داره، تصمیم گرفت که برای این موضوع یک نظم و سامانی رو به این قضیه بده و دفاتر کارگزاری رو تحت نظارت و مدیریت خودش در داخل شهر برای راه اندازی بکنه تا هم از ازدحام جمعیت جلوگیری بشه، هم جلوی کمیشن کاری و دلالی ویزای ایران گرفته بشه و همین که تسهیلات بیشتری برای مردم قائل بشه. پس هیچ وقت مسئله واگذاری به یک شرکت انحصاری مطرح نبوده. طبق این طرح ما خب از همون ابتدا همه شرکت های گردشگری و عکاسی ها می توانستند نسبت به ثبت نام متقاضیان ویزای صرفاً جهانگردی اقدام بکنن و اون افراد بعد از ثبت نام فرمی رو از همون عکاسی‌ها یا شرکت‌های گردشگری می‌گرفتن و مدارک خودشون رو به دفاتر کارگزاری که کنسولگری ایران تعیین کرده بود تحویل می‌دادن. چون این دفاتر از در سه نقطه شهری و در مراکز ولایات بادغیس، فرا و غور بود، خب اون تجمعی که میشد در جلوی کنسولگری تا حدودی تقریبا مرتفع شد و مردم دسترسی آسانتری داشتند که مدارک خودشون رو برای صدور ویزا تحویل بدهن. یک زمزمه‌هایی بود در ابتدا، تعدادی از این کمیشنکاران، دلالان و واسطه‌گران ویزا خب چون منافع خودشون رو در خطر میدیدن، به نظر من یک جفسازی و شایعات روانی بی اساسی رو ترویج کردند که کنسولگری جمهوری اسلامی به صورت انحصاری این خدمات رو به یک شرکت داده. اصلا من همینجا تکذیب میکنم، هیچ واگذاری به هیچ شرکتی صورت نگرفته، صرفا ارائه خدمات ویزایی ما آن هم در موضوع جهانگردی صرفا به جای اینکه در نمایندگی انجام بشود، در دفاتر کارگزاری تحت مدیریت ما در 3 نقطه از شهر هرات و در دفاتری در مراکز ولایات فراغور و بادغیس انجام میشه.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان گرامی، به تازگی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را پشت سر گذاشتیم. پیروزی این انقلاب تأثیر شگرفی بر حرکت‌های آزادی خواهانه در جهان داشته و به ویژه بر جهاد و مبارزه مردم افغانستان در برابر اشغال شوروی و حکومت کمونیستی وقت تأثیر بسزایی داشت. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در اظهاراتی گفت تأثیر این انقلاب بر ادبیات و تفکر انقلابی مردم افغانستان و ویژه مهاجران افغانستانی در ایران هم قابل توجه است.
خیلی از مبانی فکری و انقلابی که در ایران بود در افغانستان هم طبیعتاً بازتاب پیدا کرد. هرچند که جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر نیروهای حکومت کمونیستی وقت افغانستان قبل از انقلاب اسلامی ایران شروع شده بود، منتها در تداوم او طبیعتاً این اثر داشت. اثر بیشترش طبیعتاً در زمینه ادبیات و تفکر انقلابی بود. این ادبیات و این تفکر انقلابی به خصوص در بین مردم مهاجری از افغانستان که در ایران به سر می‌بردن یک اثر قابل توجه گذاشت و خیلی از شاعران مهاجر ما که در ایران زندگی کردند به نوعی با شعر ایران آشنا شدند، رشد کردند و زمینه‌های پیشرفت بیشترشون طبیعتاً در اینجا فراهم شد.
آقای کاظمی در اظهارات دیگری عنوان کرد عمده کتاب‌های عرضه شده در کتاب فروشی‌های افغانستان از دیرباز و از زمانی که صنعت چاپ و نشر در ایران رایج شد کتاب‌های ایرانی است. وی درباره 17th جشنواره بین المللی شعر فجر هم گفت برای وی هر دوره از جشنواره بین المللی شعر فجر به نوعی خاطره انگیز بوده، زیرا در بیشتر دوره‌های آن دستن در کار بوده است. کاظمی به سابقه حضور شاعران افغانستانی در جشنواره بین المللی شعر فجر هم اشاره کرد و افزود در دوره 11th این جشنواره تمام کتاب‌های شعر شاعران افغانستان در طول 10 سال گذشته بررسی شد که کار ابتکاری جالبی بود و تعدادی از شاعران افغان هم در دوره‌های مختلف به مقامات برتر دست یافتند. سید حکیم بینه، شاعر افغانستانی و از کارکنان رادیو دری، در 2th جشنواره بین المللی شعر مولود کعبه دانشگاه آزاد اسلامی رتبه برگزیده بخش بین الملل را از آن خود کرد. در مراسم پایانی این جشنواره که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد، از برترین شعرهای رسیده با مضمون ابعاد مختلف شخصیت حضرت علی علیه السلام در 2 بخش ملی و بین المللی تجلیل شد. مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات پیشتر یک مسابقه کتابخوانی در این شهر برگزار کرد. مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، در گفتگو با ما با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی از سوی مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت این مسابقه فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی و توسعه جامعه برگزار شد.
مسابقه فرهنگی در راستای توسعه و ارتقاء فرهنگ کتابخوانی برگزار شد در مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در هرات. متقاضیانی خوب و بزرگوار و عزیز و علاقمندانی در این برنامه شرکت کردند. در این مسابقه 1 نفر از شرکت کنندگان هدایایی تقدیم شد و پس از اون برگزاری مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما، کتاب بسیار خوب و ارزشمند در خصوص سردار عزیز، سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، این مسابقه فرهنگی برگزار شد. مدت زمان در واقع حدوداً نیم ساعت برای پاسخگویی برای این مسابقه بود. بود. هدف از برگزاری مسابقات فرهنگی حقیقتاً توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی. این موضوع بسیار مهمی هستش که هر جامعه و هر منطقه‌ای که این رو بتونه تو سطح عالی داشته باشه، اون جامعه در مسیر رشد قرار میگیره. ما طیف جوان و نوجوان رو دیدیم در این مراسم، خیلی خبر خوبی بود. علاقمندان خوبی ما در این مراسم داشتیم. بگونه ای که سالونی که برای این مسابقات در نظر گرفته شده بود از جمعیت مملو شده بود. این خبر خوبی هستش که این علاقمندی در عزیزان هست و بتونن در این مسابقات شرکت کنن. ما در پی این هستیم که در آینده در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی نمایشگاه کتابی رو با حوزه اطلاعات فرهنگ برگزار بکنیم. ما این اعلام آمادگی رو بعداً داشتیم. امیدواریم که انشالله مسیر سریعتر هموار بشه تا این نمایشگاه کتاب هم برگزار بشه و این علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی بتونن برخوردار بشن این کتابهایی که انشالله براشون به نمایش خواهد گذاشته شد.
سازمان کتابخانه ها، موزیم ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به مناسبت ایام خجسته دهه فجر 12,000 نسخه کتاب را با موضوعات دینی، اجتماعی، روانشناسی، حقوق، مدیریت، تاریخ و جغرافیا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نمایندگی خراسان رضوی برای ارسال و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اهدا کرد. تفاهم نامه همکاری دانشگاه لرستان ایران و دانشگاه بدخشان افغانستان طی نشستی منعقد و مبادله شد. در این نشست رؤسای دو دانشگاه لرستان و بدخشان توافق کردند از ظرفیت‌های یکدیگر در راستای دیپلماسی علمی بین المللی استفاده کنند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخواییم یک قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان او ما را نمی شناسد. قسمت اول. نویسنده سید محمد علوی.
خب باش که لست سودار کجا مانده بود. آها، اگه امروز بدون سودا برم خانه نعیمه مرا پست خواد کرد. خب البته حقم داره مرا پست کنه. چند وقت میشه که لست کده و ما با وشبرکی تیر خود آوردیم. اوه چه لست بلندوالایی هم نوشته کده. بعید میدانم امروز کلشانه بتانم بخرم. اصلا اگه خریدان بتانم بردن نمیتانم. بهتر است که یک تعدادش اگه ضرورتر است بگیرم، در حدی که دانه نعیمه بسته شده باز دیگرش یک وقت دیگه میشه خرید. مادر جانم هست، صبر کن. سلام مادر جان، خوب هستن شما؟
کجا هستی فریدون بچیم؟ کجا هستی جان مادر؟
مادر جان من بیرون هستم، خیریت خواه هست. شما کجا هستن؟
بچیم من خوب هستم، تو تشویش من نکو، من شفاخانه هستم بچیم.
شفاخانه؟ یا خدا شما جور هستن؟ شفاخانه چی میکنن مادر؟ بچه‌شم. خب مادر الو مادر جان قد کد باش که به تماس شوم. وای خدایا کردیت ندارم. گفت کدام شفاخانه؟ 400 بستر، چاره‌ای ندارم. تاکسی
فریدون پسر بزرگ خانواده بود. معمولاً اگر کاری میشد یا اتفاقی میافتاد اول به او خبر میدادند. وقتی او به شفاخانه رسید مادرش را دید که بیتاب در راهرو شفاخانه قدم میزد.
سلام مادر جان، خوب هستن شما؟
سلام
شما خوب هستن؟
شکر من خوب هستم بچیم جان مادر.
چی گفت شده؟ خودتان به شفاخانه چی میکنن؟ برای نعیمه کدام اتفاق افتاده؟
نه جان مادر، نه پدرت. کی؟ پدرت.
پدرم چی؟ پدرم چی شده؟ کجاست امیانه؟
جان مادر یک دفعگی شد.
چی شد؟
گفت که زن اتاق در دور سرم چرخک میخوره. تا من خواستم که خدا برسانم در روی زمین افتید از اوش رفت.
وای
دارم که دستر ما کمسایه ما خانه بود بچیم. الهی خدا خیرش بده.
خدا خیر پیش کنه. آله پدرم کجاست؟ آله چطور است؟
پیش دکتر بچیم. اونه پدر تو دکتر ایسو می آین. اونه بچیم اون آمده رئیس.
سلام پدر جان. سلام
پدر جان، تو کی هستی؟
رحیم یه فریدون بچی کلان ماست مرد.
تو خودت کی هستی؟
یا خدا یا خدا سرم. رحیم چی میگه؟ او بچه بابه چی میگه؟
نمیفهمم چرا پدرم قسمی شده؟
شما دو نفر کی هستی؟ ها؟
دکتر از فریدون خواست که با اتاق او بره. اونجا دکتر به فریدون گفت که به واسه ضربه‌ای که به سر پدر او وارد شده پدرش حافظش از دست داده. قرار شد که عکس‌های دیگه هم گرفته شود تا ببینن که آیا غیر از بحث فراموشی کدام صدمه دیگری هم به مغز وارد شده یا خیر.
چی شد آل پدر جان، خوب است آل یا نه؟
چی بگویم شکریه، خوب است دیگه، ولی یاد روی پیدا کردم. من کس را هیچ نمیشناسم.
وای یعنی چی؟ یعنی آل من را نمیشناسم؟
هیچ کس را نمیشناسم، حتی مادر من نمیشناسم. تو را خوبان، مرا خوبان.
چقدر بد.
بله
تا کی قسمی سالا؟
نمیدونم. دکتر دستور داده که سی تی اسکن شود. تو دیده شود برای سر ضربه صدمه دیگه هم وارد شده یا نه؟
چقدر بد. حالا تا کی قسمی است؟ نکنه که برای همیشه هیچ کسی رو نشناسه وقت چی خاک در سر خود کنیم.
خدا نکنه، شکریه، خدا نکنه. دکتر میگفت شاید دوباره حفظی خود به دست بیاره، شاید، اما قطعی و صد فیصدی نیست. میگفت جای ببرنش که معمولا میرفته، همراهش گپ بزنن، مقصد تنهاش نمانه. دکتر گفته
فریدون تو هم نمیشناخت؟
گفتم که هیچ کسا نمیشناسه.
ای خدا چطور شبه ناله.